فصل شش.
همین وقتها بود که یک روز صبح خبرنگار جوان بلند پروازی از نیویورک جلوی در خانه گتسبی رسید تا از او بپرسد چیزی برای بازگو کردن دارد یا نه. گتسبی مؤدبانه پرسید در چه مورد؟
درباره هرچی که بخوای تو روزنامه چاپ بشه.
بعد از 5 دقیقه گیج کننده کاشف به عمل آمد که خبرنگار در ارتباط با موضوعی که نمیخواست آن را بازگو کند و نه اطلاع درستی از آن داشت، توی دفتر کارش اسم گتسبی به گوشش خورده بود و حالا که روز تعطیلش بود با ابتکار قابل تحسینی که به خرج داده بود آمده بود خانه گتسبی که سرکی بکشد و ببیند چه خبر است. تیری بود در تاریکی، اما انگار شم خبرنگاری طرف هم درست از آب در آمده بود. صدها نفری که به میهمانی‌های او آمده و درباره او صاحب نظر شده بودند به بدنامی گتسبی دامن زده بودند و این بدنامی در تمام آن تابستان بیشتر هم شده بود، تا جایی که بالاخره کمابیش گتسبی سوژه اخبار شده بود. شایعات باب روز مثل خط لوله زیرزمینی کانادا به گتسبی نسبت داده شد و حتی شایعه‌ای قوت گرفت که گتسبی نه در خانه که در کشتی که شبیه خانه است و مخفیانه در سواحل لانگ آیلند پس و پیش می رود زندگی می کند. اما اینکه چرا این مزخرفات موجبات رضایت جیمز گتس داکوتای جنوبی را فراهم می آورد چیزی نیست که توضیح دادنش آسان باشد. جیمز گتس اسم واقعی یا دست کم اسم قانونیش بود. او این اسم را در سن 17 سالگی و درست در لحظه مخصوصی که نقطه شروع کارش به حساب می آمد عوض کرده بود. همان وقتی که دید قایق تفریحی دانکودی در حال لنگر انداختن در گول زننده ترین قسمت کم عمق دریاچه سوپریور است. این جیمز گتس بود که در آن بعد از ظهر با پلیور سبز پاره و مندرس و شلوار کرباس اطراف ساحل پرسه میزد و همین که یک قایق پارویی غرض کرد و به سمت تولامی رفت تا به کدی خبر دهد که ممکن است باد ظرف نیم ساعت او را در هم بشکند، دیگر بدل به گتسبی بزرگ شده بود. به نظر من گتسبی نامش را از مدت‌ها پیش آماده کرده بود. پدر و مادرش کشاورزان و بی دست و پای ناموفقی بودند که گتسبی حتی در خیالاتش هم هرگز آنها را به عنوان پدر و مادرش نپذیرفته بود. حقیقت این بود که جی گتسبی از وست اگ لانگ آیلند از تصورات افلاطونی خودش بیرون جسته بود. او پسر خدا بود. تعبیری که اگر معنایی داشته باشد فقط همین معنا را می دهد. او باید کسب و کاری شبیه پدرش می داشت، یعنی ساختن و پرداختن نوعی زیبایی گسترده، پیش پا افتاده و پرزرق و برق. بنابراین او جی گتسبی را به شکلی ساخت که یک پسر 17 ساله می تواند بسازد و تا آخرش هم به این ساخته پابند ماند. بیشتر از یک سال بود که در سواحل جنوبی دریاچه با صدف جمع کردن و ماهیگیری یا هر کاری که برایش غذا و جای خواب فراهم کند روزگار می گذراند. بدن آفتاب سوخته و نیرومندش خیلی طبیعی کارهای به نسبت سخت آن روزها را تاب می آورد. خیلی زود با زنها آشنا شد و وقتی زنها نازش را کشیدند از آنها زده شد و تحقیرشان کرد. دوشیزه ها را به خاطر چشم گوش بسته بودن و زنان بزرگتر را چون خود شیفتگی عظیمش که آنها را بدیهی میپنداشت مسخره میکرد. اما قلب گتسبی همواره در تب و تاب بود. شبها در تخت خوابش درگیر عجیب و غریب ترین فکر و خیالها میشد و یک دنیا زرق و برق وصف ناپذیر در مغزش با آب و تاب میچرخید. در همان حال ساعت روی لبه روشویی تیک تاک می کرد و ماه با نور مرطوبش لباسهای به هم مچاله شده او را در کف اتاق می خیساند. هر شب یک چیز جدید به خیالاتش اضافه می کرد تا اینکه خواب به سراغش می آمد و در یکی از آن صحنه‌های رنگارنگ بی خبر به آغوش خواب می افتاد. تا چند وقت این رؤیا پردازی ها مفری برای قوه تخیلش بود، اشاره قابل قبولی به غیر واقعی بودن واقعیت. نویدی که می گفت سنگ بنای اصلی جهان امن و امان روی بال فرشته ها گذاشته شده است. چند ماه قبل میل او به عظمت و جلال آینده او را به کالج کوچک لوتری سنت اولاف در مینسوتای جنوبی کشانده بود. اما چند هفته بیشتر دوام نیاورده بود. بی‌اعتنایی آنها به طبل‌های پر سر و صدای سرنوشت او و حتی به خود سرنوشت او را ترسانده بود. از طرفی از کار سرایداری و نگهبانی که قرار بود با آن خرج تحصیلش را در بیاورد متنفر بود و دوباره عاطل و باطل به دریاچه برگشته بود و آن روزی که در ساحل کشتی دانکودی داشت در پهنه کم عمق ساحل لنگر میانداخت هنوز دنبال کار میگشت. کودی آن موقع 50 ساله بود، مردی آب دیده در سرزمین نقره‌خیز نوادا، یوکان و هر عرصه خشونتباری که از سال 1875 به بعد جویندگان فلزات گرانبها در آن غلطیده بودند. هرچند معاملات مس مونتانا او را میلیونر کرده بود، هنوز بدن ورزیده‌ای داشت، اما مغزش داشت عیب پیدا می‌کرد و زنان زیادی در تلاش بودند تا او را از پولش جدا کنند. کارهای ناشایستی که خانم الاکه ی روزنامه نگار انجام داد و در قبال نقطه ضعف کودی نقش مادام دومنتن را بازی کرد، در نهایت منجر به این شد که کودی با یک کشتی تفریحی به دریا برود و این قصه خوراک پر آب و تاب روزنامه های سال 1902 شود. کودی 5 سالی امن و امان در طول سواحل مهمان نواز خلیج لیتل گرل کشتیرانی می کرد که دست سرنوشت او را جلوی جیمز گتس قرار داد. برای گتس جوان که به پاروهایش تکیه داده و عرشه نردکشی شده کشتی را نگاه می کرد، این کشتی مظهر همه زیبایی ها و جذابیت های دنیا بود. به نظرم به کودی لبخند زد، چرا که فهمیده بود اگر لبخند بزند مردم جذبش می شوند. کودی هم چند سوال از او پرسید، از جمله اسم جدیدش، و فهمید که او بچه تیز و بز با یک دنیا جاه طلبی است. چند روز بعد کودی او را به بندر دالوت برد و برایش یک کت سرمه‌ای، 6 شلوار سفید و 1 کلاه قایقرانی خرید و وقتی که تو آلامی به سمت هند غربی و ساحل بربر حرکت کرد، گتسبی هم با آن همراه شد. گتسبی به سمتی مبهم در آن کشتی استخدام شد. تا وقتی که با کودی بود، نقش‌های مباشر، رفیق، کاپیتان، منشی و حتی زندانبانی را تجربه کرد. چون دانکودی هوشیار می‌دانست که دانکودی مست چه دست و گل‌هایی ممکن است به آب دهد و برای پیشگیری از چنین پیشامدهایی روز به روز بیشتر به گتسبی اعتماد می‌کرد. این وضع 5 سالی طول کشید و کشتی 3 بار دور قاره آمریکا چرخید. به نظر می رسید این وضع می تواند مدتها ادامه پیدا کند، اما شبی در بوستون الاکی سوار کشتی شد و 1 هفته بعد هم دانکودی در غربت از دنیا رفت. هنوز عکس او را در اتاق خواب گتسبی به یاد دارم. مردی سرخ رو با موهای جوگندمی و صورتی زخمی و بیروح. عیاشی پیشکسوت که یک خصیصه زندگی آمریکایی یعنی خشونت وحشی روسپی خانه‌ها و کلاب‌ها را برای سواحل شرقی به ارمغان آورده بود. همین خصیصه کودی به طور غیرمستقیم روی گتسبی هم اثر گذاشته، باعث شده بود که او به ندرت لب به مشروب بزند. گاهی در مهمانی‌ها زنها شامپاین به خوردش می‌دادند، ولی او خودش را عادت داده بود که لب به مشروب نزند. ارثیه‌ای هم از کودی رسیده بود، 25,000 دلار، اما دستش به آن پول نرسید و گتسبی هیچ وقت نفهمید از چه ترفندهای قانونی علیه او استفاده شد، اما هرچه از آن چند میلیون باقی مانده بود تمام و کمال به الاکی رسید و آنچه برای گتسبی ماند تربیت منحصر به فردی بود که به کارش آمد و طرح مبهم و نامشخص جی گتسبی به مردی واقعی بدل شد. گتسبی خیلی دیر این چیزها را به من گفت و من به این دلیل آنها را اینجا آوردم که همه ی چرندیات وحشتناکی که در مورد اجدادش گفته بود و ذره‌ای حقیقت نداشت تکذیب کنم. به علاوه گتسبی این حرفا را بد موقعی به من زد. وقتی که گیج و سرگشته بود و من هم به نقطه‌ای رسیده بودم که هر چیزی را در مورد او هم باور کنم و هم باور نکنم. بنابراین از این وقفه کوتاه که به اصطلاح گتسبی نفسش بند آمده استفاده کردم تا بساط آن تصورات غلط را جمع کنم. در رفت آمد من و گتسبی وقفه افتاده بود. چند هفته ای نه او را دیدم و نه صدایش را از پشت تلفن شنیدم. بیشتر نیویورک بودم و با جردن این طرف آن طرف می گشتم و سعی داشتم خودم را پیش عمه پیرش جا کنم. اما بالاخره بعد از ظهر 1 روز 1 شنبه به خانه گتسبی رفتم. هنوز 2 دقیقه از ورودم نگذشته بود که یکی تام بیوکنن را برای اینکه گلویی تر کند به خانه گتس بیاورد. جا خوردم. اما نکته جالبش این بود که تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده بود. 3 نفر بودند سوار بر اسب. تام، مردی به نام اسلون و زنی زیبا در لباس سوارکاری قهوه‌ای که پیش از این هم آنجا آمده بود. گتسبی از ایوان خانه گفت: آه، از دیدنتون خوشحالم، خوشحالم که سر زدین. انگار آنها اهمیت میدادن. بشینین، سیگاری، سیگار برگی، چیزی دود کنین. گتسبی تند به سمت دیگر اتاق رفت و زنگ پیش خدمت را زد. همین الان میگم براتون نوشیدنی بیارن. حضور تام حسابی گتسبی را تحت تأثیر قرار داده بود و تا از آنها پذیرایی نمی کرد آرام نمی گرفت. می دانست که فقط برای همین آمدند. آقای اسلون چیزی نمی خواست. لیموناد؟ نه ممنون. یکم شامپاین؟ نه هیچی ممنون. سواری خوب بود؟
این دوره بر راه خوبی داره.
فکر کنم ماشین ها.
بله.
گتسبی که کشش مقاومت ناپذیری به جانش افتاده بود رو کرد به تام که مثل غریبه‌ای در یک جلسه معارفه نشسته بود. به نظرم شما رو پیش از این دیدم آقای بیوکنن. تام مؤدبانه و با صدایی گرفته گفت:
بله.
اما معلوم بود که یادش نمی آید.
آره همدیگر رو دیدیم، خوب یادمه.
حدود 2 هفته پیش.
درسته، با نیک بودین ها؟
گتسبی جسارت به خرج داد و گفت: من همسرتون رو میشناسم.
راستی؟
تام رو به من کرد.
نیک، تو همین دوروبر زندگی میکنی؟
خونه بغلی.
راستی؟
آقای اسلون وارد صحبت نشد و با تکبر توی صندلیش لم داد. زن هم چیزی نگفت تا اینکه به طور غیرمنتظره‌ای بعد از 2 لیوان ویسکی سودایش گرم و صمیمی شد و پیشنهاد داد: آقای گتسبی، هممون مهمونی بعدیتون رو میایم، نظرتون چیه؟ البته از اومدنتون خوشحال میشم. آقای اسلون بدون هیچ تشکری گفت:
خیلی هم خوب، به نظرم دیگه باید بریم.
گتسبی اصرار کرد: حالا چه عجله‌ایه؟ گتسبی دیگر به خودش مسلط شده بود و میخواست تام را بیشتر ببیند. خب چرا برای شام نمیمونین؟ ممکنه مهمونهای دیگه هم از نیویورک سر برسن. زن با حرارت گفت: شما شام بیان پیش ما، هر دو. منظورش من و گتسبی بودیم. آقای اسلون بلند شد و گفت:
بیاید دیگه.
اما این را فقط به زن گفت. زن باز اصرار کرد: جدی گفتم، خوشحال میشم بیاید، جام زیاد داریم. گتسبی نگاه پرسشگرانه‌ای به من کرد. دوست داشت برود و حواسش نبود که آقای اسلون علاقه‌ای به این کار ندارد. گفتم: ببخشید من نمیتونم بیام. زن تمرکزش را گذاشت روی گتسبی و گفت: خب شما بیاین. آقای اسلون چیزی در گوش زن زمزمه کرد و او بلند جواب داد:
و اگه همین الان بریم دیر نمیشه.
گتسبی گفت: من اسب ندارم، تو ارتش اسب سواری میکردم اما هیچ وقت اسب نخریدم، باید با ماشین پشت سرتون بیام، یه لحظه اجازه بدین. همگی به ایوان رفتیم و خانم و آقای اسلون به کناری رفته مشغول بگو مگوی پر حرارتی شدند. تام گفت:
خدای من، فکر کنم یارو بیاد، یعنی نمیتونه بفهمه خانم نمیخواد بیاد.
خب خود خانم گفت بیاد.
این خانم یه مهمونی شما مفصل داره که گتسبی یه نفرم اونجا نمیشناسه.
بعد اخمهایش توی هم رفت و ادامه داد:
موندم کدوم جهنمی دیزی رو دیده. من شاید یکم افکارم قدیمی باشه ولی این روزا زنا زیاد این ور اون ور میرن و هر نوع جونوری رو میبینن.
ناگاه آقای اسلون و خانم از پله ها رفتند پایین و سوار اسبهایشان شدند. آقای اسلون به تام گفت:
بیا دیگه، دیرمون شده، باید بریم.
و بعد رو کرد به من:
ممکنه بهشون بگید نمیتونستیم صبر کنیم؟
با تام دست دادم و همگی به سردی سری برای هم تکان دادیم و آنها به سرعت به سمت گذرگاه یورتمه رفتند و پشت شاخ و برگ‌های درختان ماه اوت ناپدید شدند. همان وقت گتسبی کلاه بر سر و کت نازکی بر دست از در جلوی ساختمان بیرون آمد. تام آشکارا از اینکه دیزی تنها این طرف و آن طرف به چرخت ناراحت بود و به همین دلیل شنبه شب همراه دیزی به مهمانی گتسبی آمد. شاید حضور تام مهمانی آن شب را سنگین کرد بین تمام مهمانی‌های گتسبی در آن تابستان، این یکی به شکلی دیگر در ذهنم نقش بسته. آدم‌ها مثل همیشه بودند یا دست کم آدم‌هایی از همان قماش. مثل همیشه شامپاین فراوان بود و شور و جنجالی رنگارنگ و پرهیجان حاکم بود. اما چیز ناخوشایندی در فضا حس می‌کردم. چیزی زننده که در مهمانی‌های قبلی وجود نداشت. شاید هم من به آن مهمانی‌ها عادت کرده بودم. عادت کرده بودم که به وست اگ به عنوان یک دنیای کامل نگاه کنم، با توجه به سبک و سیاق خاص خودش و با ابعاد بزرگش، جایی که دومی نداشت و خودش هم نمی‌دانست که اینطور است. و حالا من داشتم از دریچه چشم دیزی دوباره به وست اگ نگاه می‌کردم، اینکه با دیدی جدید به چیزهایی که همه توانت را صرف عادت کردن به آن کرده ای نگاه کنی. کاری غم‌انگیز است. هوا گرگومیش بود که تام و دیزی رسیدند و وقتی سلانه سلانه بین زرق و برق آنجا می گشتیم، صدای نجواگونه دیزی در حنجره شعبده می کرد. زیر گوشم گفت، این چیزا حسابی هیجان زدم کرده نیک. اگه امشب حوض کردی منو ببوسی کافیه به هم بگی. خوشحال میشم برات ترتیبشو بدم، فقط اسممو صدا کن یا کارت سبز نشون بده. من دارم همینطور کارت سبز پخش میکنم. گتسبی گفت، یه نگاه به دور براتون بندازیم.
دارم نگاه میکنم، خیلی داره خوش میگذره.
خیلی از کسایی رو که اسمشون رو شنیدین میتونین اینجا ببینین. چشمهای مغرور تام بین جمعیت چرخید.
ما خیلی منور نمیریم. راستش داشتم به این فکر میکردم که اینجا حتی یه نفرم نمیشناسم.
شاید اون خانم بشناسید. گتسبی زن بسیار زیبایی را که بیشتر شبیه گل ارکیده بود تا آدم نشان داد. زنی با جلال و جبروت که زیر درخت آلوی سفیدی نشسته بود. تام و دیزی به او خیره شدند، با همان ناباوری که از شناختن ستاره‌های سینما به آدم دست می‌دهد، چون پیش از این به نظر تنها شبحی بودند بر پرده سینما. دیزی گفت، خیلی دوست داشتنیه. مردی که خم شده سمتش کارگردانشه. گتسبی با رعایت تشریفات تام و دیزی را از گروهی به گروه دیگر می‌برد. خانم بیوکنن و آقای بیوکنن. و بعد از یک مکس کوتاه اضافه کرد، چوگان باز. تام به اعتراض گفت،
نه.
اما این صدا به وضوح برای گتسبی خوشایند بود، چون تام تا آخر شب چوگان باز باقی ماند. دیزی با هیجان گفت،
تا حالا این همه آدم معروف ندیده بودم. من از اون مرد خوشم میاد. اسمش چی بود با اون دماغ کبودش؟
گتسبی او را می شناخت و گفت که تهیه کننده ی خورده پاست.
هرچی، ازش خوشم اومده.
خیلی خوشم نمیاد چوگان باز باشم. دوست دارم ناشناخته به این آدم های معروف نگاه کنم.
دیزی و گتسبی رقصیدند. یادم می آید که از فوکستروت موقر و سنجیده ی گتسبی غافلگیر شدم. پیش از این رقصیدنش را ندیده بودم. بعد دوتایی به سمت خانه من رفتند و نیم ساعتی روی پله ها نشستند و در این مدت من به خواهش دیزی توی باغ ماندم و کشیک کشیدم. دیزی محض توضیح گفته بود،
فقط اگه جایی آتیش گرفت یا سیل اومد یا بلایی از آسمون نازل شد خبرمون کن.
برای شام پیش تام نشستم. به نظر می رسید از آن حالت ناشناخته در آمده. گفت،
اشکالی نداره اونجا با بقیه شام بخورم؟ یه نفر داره حسابی مزه پرونی میکنه.
دیزی با مهربانی گفت،
برو و اگه خواستی آدرسی چیزی یادداشت کنی، اینم مداد کوچولوی طلایی من.
چند لحظه بعد دیزی نگاهی به اطراف انداخت و گفت،
اون دختره قیافش خیلی معمولیه، اما خب خوشگله.
و من فهمیدم که از کل مهمانی فقط آن نیم ساعتی که با گتسبی تنها بوده به او خوش گذشته. ما سر میزی نشسته بودیم که اغلب نیمه مست و شنگول بودند. تقصیر من بود که سر این میز نشستیم، چون گتسبی را خواسته بودند پای تلفن و من هم دو هفته پیش از محضر همین آدم ها لذت برده بودم. اما چیزی که آن موقع سرگرمم کرده بود بوی گندش در آمده بود. چطوری دوشیزه بدکر؟ دختری را که خطاب قرار داده بودند داشت تلاش مذبوحانه ای می کرد که سرش را بگذارد روی شانه‌ام. با این پرسش صاف نشست و چشمهایش را باز کرد و گفت،
چی؟
زن گنده منگی که به دیزی اصرار میکرد فردا در ورزشگاه محلی با او گلف بازی کند، به دفاع از دوشیزه بدکر گفت،
آه تازه الان که حالش خوبه. همیشه وقتی 5-6 تا کوکتل میزنه شروع میکنه به جیغ و ویغ کردن. بهش گفتم باید مشروب بذاره کنار.
زن مرده اتهام دروغکی گفت میذارم کنار.
وقتی شنیدم داری جیغ میکشی به دکتر سیوت گفتم یکی به کمکمون احتیاج داره.
دوست دیگری بدون اینکه تشکر کند گفت
آره الان خیلی هم از لطفتون ممنونه. ولی وقتی سرشو کردی تو استخر همه لباساش خیس شد.
دوشیزه بده که جویده گفت
حالم به هم میخوره که سرمو بکنم تو استخر. یه دفعه تو نیوجرسی نزدیک بود خفشم.
دکتر سیوت گفت
بس باید مشروبو بذارید کنار.
دوشیزه بده که جیغ کشید
نظرتو برای خودت نگهدار. دستات داره میلرزه. نمیذارم عملم کنی.
وضع چیزی شبیه به این بود.
آخرین چیزی که یادم میآید این بود که با دیزی ایستاده بودیم و کارگردان سینما و ستارهش را نگاه میکردیم.
آنها هنوز زیر درخت آلو بودند و صورتهایشان آنقدر به هم نزدیک بود که فقط باریکه‌ای از مهتاب بینشان فاصله انداخته بود. به نظرم جناب کارگردان تمام شب داشته به سمت ستاره سینما خم میشده تا توانسته به چنین فاصله‌ای برسد. حتی دیدم که آخرین درجه باقی مانده را هم خم شد و گونه ستاره سینما را بوسید. دیزی گفت ازش خوشم میاد. به نظرم دوست داشتنیه. اما بقیه هزار بدون هیچ دلیلی توی ذوق می زدند. دیزی از وست ایگ، این مکان بیریشه که برادوی تخمش را در یک دهکده صیادی در لانگ آیلند کاشته بود، بدش می آمد. از خامی آن بدش می آمد که تحمل ادب و احترام قدیم را نداشت و بدش می آمد از سرنوشت زشت و زننده‌ای که ساکنینش را با یک میانبر از هیچ به هیچی دیگر هدایت می کرد. دیزی در همین آسانی که درکش نمی کرد چیز ترسناکی می دید. وقتی همراه آنها روی پله‌های ورودی منتظر آمدن ماشینشان بودیم، هوا تاریک بود و فقط 10 فوت مربع نور از چارچوب درب سیاهی ضعیف دم صبح می پاشید. گاهی سایه‌ای پشت کرکره اتاق رخت کن تکان می خورد و بالا می آمد و به سمت سایه‌ای دیگر می رفت. ازدحام مبهمی از سایه ها بود که روبروی آینه نامرئی خودشان را آرایش می کردن. یک مرتبه تام پرسید
حالا این گتسبی کی هست؟ یه قاچاقچی کله‌گنده؟
پرسیدم اینو از کی شنیدی؟
از جایی نشنیدم. خودم میگم. میدونی که خیلی از این تازه به دوران رسیده ها تو کار قاچاقن.
خیلی خوش گفتم گتسبی نیست. لحظه سکوت کرد. سنگریزه های گذر زیر پایش قرچ و قروچ میکردند.
باید حسابی جون کنده باشه که بتونه این همه جک جونور رو دور هم جمع کنه.
نسیمی خزهای خاکستری دور یقه دیزی را تکان داد. دیزی جواب داد هرچی باشن از آدمایی که ما میشناسیم جالب ترن.
تو که به نظر نمیرسید خیلی علاقمند باشی.
چرا؟ بودم. تام خندید و رو به من کرد.
به قیافه دیزی دقت کردی وقتی که دختر ازش خواست ببرتش زیر دوش آب سرد؟
دیزی با زمزمه زنگدار و موزون شروع کرد به آواز خواندن و آن صدای ناب به هر کلمه معنی جدیدی می داد که تا به حال آن معنی را نداشتند و در آینده هم دیگر آن معنی را پیدا نخواهند کرد. وقتی آهنگ اوج می گرفت صدایش به زیبایی تغییر می کرد و به دنبال آن به شیوهی شبیه صدای کنتر آلتوها ادامه می داد و با هر تغییری ذره دیگری از جادوی انسانی خود را در هوا منتشر می کرد. ناگهان گفت
خیلی از آدم ها بی دعوت میان. همون دختری که میگیم بی دعوت اومده بود. همینطور سرشون رو میندازن پایین و میان تو و گتسبی هم اونقدر مؤدبه که اعتراض نمیکنه.
تام با اصرار گفت
خیلی دلم میخواد بدونم این یارو کیه و چی کار میکنه. باید تهاتوی این قضیه رو در بیارم.
دیزی گفت همین الان بهت میگم. صاحب چند تا داروخونه است که خودش راشون انداخته. لیموزین آهسته و کند پیدایش شد. دیزی گفت شب بخیر نیک. نگاهش از من گذشت و قسمت روشن بالای پله ها را کاوید. جایی که صدای آهنگ والس تأثیرگذار و کمی غمناک ساعت 3 صبح که آن سال مد شده بود از در باز بیرون می ریخت. به هر حال در این مهمانی بسیار بی تکلف گتسبی امکانات رمانتیکی وجود داشت که جایی در زندگی دیزی نداشت. آن بالا در آن آهنگ والز چه چیزی بود که انگار به دیزی میگفت برگرد؟ در این ساعتهای تیره و تار چه اتفاقی در حال رخ دادن بود؟ شاید مهمان شگفت‌انگیزی رسیده بود، شخصی بی نهایت نادر و معرکه، یک دختر جوان و درخشان و محبوب، یک ستاره که با یک نگاه پرتراوت به گتسبی، با یک لحظه رخ به رخ شدن جادویی می توانست آن 5 سال پایبندی را از یادش ببرد. آن شب من تا دیر وقت آنجا ماندم. گتسبی از من خواسته بود که تا خلاص شدن از دست مهمانها آنجا بمانم. در باغ ول می گشتم که بالاخره آخرین نفراتی که پای ثابت شنا بودند، چاییده و سرخوش دوان دوان از ساحل تاریک برگشتند. بعد چراغ اتاقهای بالا خاموش شد و بالاخره گتسبی از پله‌ها پایین آمد. پوست آفتاب سوختش بد جوری روی صورتش کشیده شده و چشمهایش خیس و خسته بود. بلافاصله پرسید: دیزی مهمونی رو دوست نداشت نه؟ البته که دوست داشت. با اصرار گفت: نه نه دوست نداشت. بهش خوش نگذشت. ساکت شد. دیدم افسردگی وحشتناکی در وجودش موج میزند. گفت: احساس میکنم خیلی ازش دورم. نمیتونم حرفمو بهش بفهمونم. منظور تو رقصه؟ رقص؟ با بشکنی که زد همه رقصها را فرستاد پی کارشان و گفت: رفیق قدیمی، رقص چه اهمیتی داره؟ گتسبی به چیزی کمتر از این رضایت نمیداد که دیزی برود پیش تام و بگوید: من هیچ وقت دوست نداشتم. بعد وقتی دیزی با این جمله آن 4 سالی را که با تام گذرانده بود محو میکرد، تازه میتوانستند در مورد خودشان به طور عملی و سنجیده تصمیم بگیرند. بعد از آزادی دیزی یک کار این بود که به لویزویل برگردند و دیزی در خانه پدریش با گتسبی ازدواج کند. انگار که درست 5 سال پیش است. اما دیزی نمیفهمه. پیشترها میفهمید. مینشستیم ساعتها حرف میزدیم. حرفش را قطع کرد و شروع کرد به قدم زدن لابلای پوستهای میوه و روبانهای ولو شده و گلهای له شده. دل به دریا زدم و گفتم: نمیشه از دیزی هم چی انتظاری داشت. گذشته رو نمیشه تکرار کرد. ناباورانه فریاد زد: نمیشه تکرار کرد. چرا؟ میشه تکرار کرد. چنان وحشیانه به اطرافش نگاه کرد که انگار گذشته جایی بین سایه های خانهش کمین کرده و در چنگش است. گفت: من فقط میخوام همه چی رو عین قبل بچینم سر جای خودش. و با حالت خط و نشان کشیدن سری تکان داد و گفت: حالا میبینه. گتسبی خیلی در مورد گذشته حرف زد و من اینطور برداشت کردم که میخواهد چیزی را زنده کند. شاید تصویری از خودش که در راه عشق دیزی از دست رفته بود. زندگی گتسبی از آن پس مبهم و به هم ریخته شده بود. اما اگر او میتوانست یک بار به نقطه شروع برگردد و آرام آرام از همانجا شروع کند، آن وقت میتوانست بفهمد آن آشفتگی از چیست. 5 سال پیش در یک شب پاییزی در خیابانی که برگ ریزان بود قدم میزدند تا به جایی رسیدند که دیگر درختی نبود و مهتاب پیاده‌رو را نورانی کرده بود. آنجا ایستادند، به سمت هم برگشتند. شبی سرد بود و پر از رمز و راز و هیجان که فقط در زمان تغییر فصل پیش می آید. نور ملایم خانه ها در تاریکی چشمک می زدند و جنب و جوش و ولوله ای در ستاره ها برپا بود. گتسبی از گوشه چشمش دید که راسته پیاده‌روها نردبانی شده و به سمت مکان مرموزی در نوک درخت ها رسیده اند. گتسبی می توانست از آن نردبان بالا برود. البته اگر تنها بالا می رفت، آن وقت می توانست عصاره ی حیات را بنوشد. وقتی چهره سفید دیزی جلوی صورتش قرار گرفت، ضربان قلبش شدید و شدیدتر شد. می دانست زمانی که این دختر را ببوسد و رؤیاهای ناگفتنیش را با نفس گذرای او بیامیزد، دیگر فکرش به این سوبان سو کشیده نخواهد شد. درست مثل فکر خدا. پس صبر کرده بود تا لحظه‌ای به آوایی که از ستاره دوردست می آمد گوش دهد. بعد دیزی را بوسیده بود و حلول روح در جسم محقق شده بود. در تمام مدتی که حرف می‌زد، حتی ما بین ابراز احساسات بی‌پروایش یاد چیزی افتادم. تکه‌ای از واژه‌های گم شده که مدت‌ها پیش جایی شنیده بودم. یک لحظه جمله‌ای آمد نوک زبانم و لب‌هایم مثل آدم‌های لال از هم باز شد. انگار روی لب‌هایم چیزی بیشتر از باریکه‌ای از هوای مرتعش در تب و تاب بود. اما صدایی از لب‌هایم بیرون نیامد و چیزی که داشت به خاطرم می‌آمد برای همیشه ناگفته ماند.